آیا به نظر شما زن صالحه بودن به معنی کامل بودنه؟ زنی که از هر لحاظ بی نقصه؟
این خیلی مهمتره که ما در بین اعضای خانواده و در ازدواجمون بیشتر از این که نمونه ای از یک زن کامل باشیم، نمونه ای از فردی فروتن و متواضع باشیم. اونا میدونن که ما کامل نیستیم، ولی وقتی میبینن که ما این حقیقت رو با فروتنی میپذیریم، اون رو نمیپوشونیم و از اونها به خاطر کمبودهامون با روحیه متواضع عذرخواهی میکنیم، این اونها رو به مراتب بیشتر تحت تاثیر قرار میده.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. آیا شده که امسال فصل 31 رو بخونید و از خودتون به عنوان یک زن ایماندار ناامید بشید؟ راستش توصیفی که در این بخش از کلام خدا درباره یک زن ایماندار داده شده ممکنه که در ما ترس و دلسردی ایجاد بکنه، اما عزیزان به خاطر داشته باشیم که این بخش در خودش خبر خوشی هم به ما میده، که اول از همه اگه ما تا حالا بر حسب معیارهای خدا زندگی نکردیم، خدای بخشنده‌ای داریم که ما رو میامرزه و قادره که فرصت‌های جدیدی به ما ببخشه تا با قدرت روح القدس که در ما ساکنه تبدیل به زن ایمانداری بشیم که او برای ما در نظر گرفته. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در سری برنامه‌های ستودنی زنی که از خدا می‌ترسد دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر در این باره بشنویم.
بله، یکی از مفسرین معروف کلام خدا این بخش از کلام خدا یعنی امثال فصل 31 رو به عینکی برای زنان تشبیه می‌کنه. عینکی که در واقع دیدگاه خدا رو نسبت به زنانگی ما نشون میده. عینکی که با عینک‌های دیگه که دنیا به ما ارائه میده در بسیاری جهات دیدی بسیار متفاوت داره. اگه با ما در برنامه‌های قبل همراه بوده باشید، متوجه شدید که ما در برنامه قبل به آیه 10 به بعد رسیدیم. به بخشی از فصل 31 کتاب امثال سلیمان که در واقع تصویری از یک زن ایماندار کتاب مقدسی رو برای ما ترسیم میکنه. زن ایمانداری که این بخش به او تحت عنوان زن صالحه یا زن شایسته اشاره میکنه. در واقع این بخش از کلام خدا برای ما زنان ایماندار مثل آینه‌ای میمونه که از ما دعوت میشه به اون نگاه کنیم و مطمئن باشیم که آیا لباسی رو که خدا میخواد پوشیدیم و با آرایشی که او میخواد زندگی و شخصیت خودمون رو آراسته کردیم یا نه. ما دیدیم که این فصل از کلام خدا در حالی که در جزئیات به تشریح این موضوع یعنی خصائل یک زن صالحه پرداخته، اما نباید در ما ایجاد ترس، ناامیدی و یا دلسردی کنه. از اینکه ما فکر کنیم که هرگز به استانداردهای والای این زن نخواهیم رسید. چرا که ایمان ما به خداییه که در ما با قدرت روح خودش قادر کار کنه. هر روز زندگی ما رو از هر اونچه که ارادش نیست پاک کنه و در فرایند تقدیس ما رو متحول کنه و تبدیل ببخشه. بله، خدایی که با قوت روح خودش شخصیت کهنه ما رو ذوب میکنه و ما رو در قالبی جدید قرار میده. خدایی که با آفریدن قلبی جدید در ما شخصیتی جدید هم خلق میکنه. خدایی که مثل باغبانی ماهر شاخه های خشک و ناجور ما رو میبره و ما رو هرس میکنه تا در نهایت به شباهت مسیح در بیاییم و زندگی ما با آسابی از زیبایی شخصیت خداوند و سرورمون مسیح باشه. راستش امثال فصل 31 در واقع منعکس کننده زیبایی مسیح و شخصیت اوست. منعکس کننده قلب او، شخصیت او و در نهایت علو و زیبایی او. بیایید با هم دوباره به آیه 10 مراجعه کنیم. در این آیه میخونیم کیست که همسری شایسته یا صالحه تواند یافت؟ ارج او از یاقوت بس فزونتر است. واژه صالحه یا شایسته‌ای که در اینجا برای وصف این زن به کار برده شده، واژه‌ای که راستش ترجمه کردن اون از زبان اصلی این متن که عبری باشه مشکله. این واژه در واقع در خودش مفهوم قوت و نیرومندی رو داراست. واژه‌ای که گاهی هم لشکر، ارتش و یا دولت و ثروت هم ترجمه شده. در واقع این متن وقتی صحبت از زن صالحه میکنه به زنی که از قوت اخلاقی بالا برخورداره و یا زنی که شخصیتی قوی داره اشاره میکنه. در واقع کلام خدا در این بخش به ما نشون میده که زنی که ایمان داره و نه تنها ایمان داره بلکه از شخصیت خدامنشانه برخورداره زنی قویه. شاید دنیا این گونه زنی رو، یعنی یک زن ایماندار خدا ترس رو، زنی ضعیف بدونه. زنی که انگار زیر پا له شده. زنی که گویا فاقد فکر و هر نوع عقیده است و زنی که همواره ساکته و انگار حرفی برای گفتن نداره. این در واقع اون تصویریه که دنیا از یک زن ایمانداری که به دنبال داشتن شخصیتی خداگونه است داره. در حالی که بر حسب کلام خدا این برداشتی کاملا وارونه و اشتباهه. اتفاقا کلام خدا زن ایمانداری که بر حسب ارزش‌های خدا زیست میکنه رو زنی قوی معرفی میکنه. زنی توانا، زنی شجاع و دلاور. کلمه ای زن در اینجا در کنار همسر بودن به جنسیت مؤنث او هم اشاره داره که در واقع این رو هم نشون میده که او اتفاقی یک زن نیست. خدا او رو به شکل یک زن آفریده و او از آفرینش او به عنوان یک زن هدفی داشته. که البته واضحه که در بسیاری از توصیفاتی که در این بخش شده به او به عنوان زنی شوهردار یا همسر یک شوهر اشاره شده. اما این نکته نباید فراموش بشه که این بخش تنها خطاب به زنان متأهل نوشته نشده، اگرچه که این زنی که از اون صحبت شده یک زن متأهله. و بنابراین من و شما چه مجرد یا متأهل، اگر زنی ایماندار هستیم، از سوی خدا فرا خونده شدیم که زنی صالحه و یا به قول ترجمه دیگه زنی شایسته باشیم. در این حال ما باید به این نکته هم توجه کنیم که در این متن به دو نقش مهم این زن خیلی اشاره شده. اول اینکه او زنیه که همسر یک مرده و دوم یک مادره. دو اولویت مهم یک زن. که البته او ابتدا تحت عنوان یک همسر مطرح میشه و بعد به عنوان یک مادر. و این ترتیب خودش نشون میده که اگر ما ازدواج کردیم بر حسب کلام خدا شوهران ما اولویت اول ما و فرزندان ما هم اولویت دوم ما باید باشن. در واقع مهمترین رابطه انسانی این زن رابطه او با شوهرشه. در واقع این بخش زنی رو به ما معرفی میکنه که از اینکه یک همسره یا از اینکه زنی شوهر داره خوشحاله. زنی که ممکنه تفاوت‌های زیادی با شوهرش داشته باشه. مثلا شاید شخصیتش با او خیلی فرق داره، شاید استعدادها و نکات قوتش با او متفاوت باشه، اما با این وجود خودش رو متعهد به شوهر خودش میدونه و از این موضوع شرمگین نیست. بله، او خجالت نمیکشه که زن او خونده بشه و در واقع خجالت نمیکشه که موفقیت‌هاش در قالب یک همسر یا مادر تعریف بشن. در ادامه این بررسی در برنامه‌های آینده ما شاهد این حقیقت خواهیم بود که شخصیت این زن از قوتی برخورداره که همین قوت منشأ نکات قوت مشخص دیگه‌ای در زندگی او شده و توانایی‌ها، عادت‌ها و شیوه زندگی که این زن داره در واقع همگی از قوتی که در شخصیت او نهفته سرچشمه گرفته. از همون قوتی که در واقع کلمه صالحه یا شایسته به اون معنیه و شخصیت این زن رو ساخته. فراموش نکنیم که این متن سخنان لمویل پادشاهه که همه رو مادرش به او در زمان نوجوانی هنگامی که هنوز یک شاهزاده یا ولیعهد بود یاد داده بود. مادری که به او تعلیم داده بود که به عنوان یک ایماندار وقتی زمان ازدواجش فرا میرسه باید به دنبال چه نوع همسری برای خودش بگرده و به خصائل خاصی در اون دختر اشاره میکنه که باید در اولویت انتخاب او قرار بگیرن و به این ترتیب او رو نصیحت میکنه که به دنبال دختری باشه که صالحه باشه، به این معنی که شخصیتش از قوتی خدایی برخوردار باشه، شخصیت و قلبی که تنها در اثر راه رفتن با خدا پرورش پیدا میکنه. جالبه که در این فهرست خصائل اونچه که بیش از همه کم رنگه و در واقع اصلاً بر وجود اون تاکید نشده زیبایی ظاهری و فیزیکیه، که البته در برنامه‌های آینده خواهیم دید که چرا احتمالاً این موضوع در این فهرست وجود نداره و این در حالیه که ما دقیقاً نمیدونیم که این زنی که از اون به عنوان نمونه یاد شده از زیبایی فیزیکی برخوردار بوده یا نه. در این حال این رو هم نمیدونیم که او زنیه که از لحاظ مالی ثروتمنده یا نه و یا کلاً از چه نوع زمینه ای میاد. اما اونچه که خیلی واضحه اینه که ما به پسرانمون در حینی که هنوز نوجوان هستن آموزش بدیم که برای انتخاب همسر اولویت اول اونها باید این باشه که اون دختر دختری باشه که برای خدا قلب داشته باشه. دختر ایماندار به مسیح که به او و ارزش‌های او ارج می‌گذاره. البته این نباید این سوء تفاهم رو به وجود بیاره که مثلا اهمیت دادن به زیبایی فیزیکی و قیافه ظاهری اون دختر گناهه. نه. اما نکته مهم اینه که این نباید مهمترین و اولین چیزی باشه که پسر جذبش بشه. چرا که زیبایی فیزیکی چیزی ماندنی و مستدام نیست و در طول زمان و حتی خیلی قبل از پیری هم ممکنه از بین بره. پیغام مهمی که در بررسی آینده این متن یعنی امثال فصل 31 هم با اون برخواهیم خورد. بنابراین پیغامی که در این بین باید برای پسران ما مورد تاکید قرار بگیره اینه که اگر ملاک انتخاب تو تنها بر زیبایی ظاهری قرار گرفته باشه، پس وقتی که این زیبایی از بین بره چی در زنت باقی میمونه؟ بالطبع اون قوت شخصیتی که هرگز از بین نمیره و موندنیه. اون شخصیتی که توسط خدا در او پرورش یافته. در این حال عزیزان، زن صالح بودن به معنی داشتن قوت روحانی و قوی بودن شخصیت شروعش از زمانیه که ما ایمان میاریم و فرزند خدا میشیم و در مسیح نهاده میشیم. بله، در واقع آغاز اون با کاری که مسیح برای ما انجام میده شروع میشه. به همین دلیل، یعنی به خاطر پارسایی و پاکی و کاملیتی که مسیح به ما داده و ما رو با اون پوشونده، خدا ما رو در مسیح و پوشانیده شده با پارسایی او میبینه. و به این ترتیب، او ما رو فی‌الواقع صالحه و شایسته کرده و ما با قوت شخصیت او پوشانیده شدیم. پس هر واقع در گذشته، مسیح ما رو صالحه و شایسته کرده. برابر این چالشی که ما با اون روبرو هستیم، در واقع اینه که بر حسب اونچه که در مسیح به ما داده شده، حالا در عمل زندگی کنیم. و همکنون دعوت او از ما اینه که در حال حاضر، بر اساس اونچه که در گذشته در ما عمل کرده، با قدرت روح او، هر روز در فرایند شبیه شدن به خصوصیاتی که در این متن به ما داده شده، به صورت پیشرونده رشد و ترقی کنیم. رشد در اون چیزی که خدا توسط کار مسیح قدرت پویای اون رو در ما قرار داده، اگر حقیقتاً فرزند خدا هستیم. و این تنها مربوط به گذشته و حال حاضر نمیشه، بلکه نکته امیدوار کننده و تشویق کننده اینه که روزی فرا خواهد رسید که ما به طور کامل به زنی صالحه تبدیل خواهیم شد. کاملاً پاک شده، بالغ، کامل، وقتی که در آینده به صورتی جلال یافته با مسیح یکی بشیم. بنابراین هنگامی که به تصویر زن صالحه نگاه می کنید، اینو بدونید که اگر شما ایماندار حقیقی و در نتیجه فرزند خدا هستید، از لحاظ جایگاهی که مسیح به شما داده، شما در مسیح کاملاً پارسا و صالح محسوب شدید. به همین خاطر در حال حاضر در فرایند تقدیس در زندگی زمینی خودتون روزانه خودتون رو با سرسپردگی کامل به او تسلیم کنید و به این ترتیب دعا کنید که خداوند رو از تو می طلبم که هر روز کمکم کنی تا بر مبنای اون کاری که برای من و در من بر صلیب انجام دادی زندگی عملی روزانم رو زندگی کنم. در پروسه شبیه شدن روزانه به زنی صالحه که از زندگیش عطر خوش تو پخش میشه. و عزیزان هرگز فراموش نکنیم که این یک پروسه است. تبدیلی که یک شبه حاصل نمیشه. تبدیلی که در اون 3 قدم پیش میریم و 2 قدم ممکنه بیفتیم یا عقب برگردیم. و وقتی که این رو به یاد بیاریم، این ما رو کمک خواهد کرد که وقتی میفتیم، وقتی خرابکاری میکنیم، وقتی واکنش‌های خودمنشانه و خداپسندانه نشان نمیدیم، وقتی که هیچ پیشرفتی در واکنش‌های خودمون نمی‌بینیم و دل سرد می‌شیم، دوباره با اتکا به فیض خداوند برخیزیم و ادامه بدیم. چون می‌دونیم که ما در یک پروسه قرار داریم و در این پروسه است که داریم یاد می‌گیریم و تبدیل می‌پذیریم. در پروسه‌ای که پروسه رشده و نمی‌ذاره که ما در حال کمون بمونیم. این در ارتباط با هر ایمانداری مصداق داره. اگر شما از زنان ایماندار بالغ اطرافتون هم سوال کنید، اونها هم به شما خواهند گفت که این بلوغ یک شبه در اونها صورت نگرفته. بلکه در خلال روندی در اونها انجام گرفته. روندی که هنوز ادامه داره. بله، اونا به شما خواهند گفت که اونها هنوز هم در حال رشد و بالغ شدن بیشتر هستند. بنابراین عزیزان دل سرد نشید و امید خودتون رو از دست ندید. چون اگر بذارید که روح خدا در شما کار کنه، روزی فرا خواهد رسید که شما با نگاه به این متن، این آینه‌ای که باید هر روز به اون نگاه کنیم تا ببینیم اون لباسی رو که خدا میخواد پوشیدیم یا نه، بله با نگاه دوباره به این متن خواهید دید که چقدر از روز اول فرق کردید و چقدر به معیارهایی که در واقع استانداردهای خدا هستن نزدیک شدید و اونها در شخصیت شما ریشه گرفتن و رشد کردن. بله با روحیه تسلیم و اطاعت از روح القدس و تکیه بر قوت او امیدوار باشید، چون که کلام خدا به ما قول میده که کاری رو که خدا در شما شروع کرده اون رو تا روز عیسی مسیح به کمال خواهد رسانید. پس نه تنها ناامید و دل سرد نشید، بلکه به خودتون یادآوری کنید که بله من در پروسه‌ای قرار دارم که خدا داره من رو تبدیل میده، حتی اگر بارها بیفتم و شکست بخورم. به یاد داشته باشید که کلام خدا در امثال سلیمان فصل 24 آیه 16 میگه مرد پارسا اگر 7 بار نیز بیفتد باز برخواهد خواست. بله وقتی اون میفته چه کار میکنه؟ دوباره و دوباره بر میخیزه. چرا؟ چون خداوند اونجا ایستاده و من و شما رو دوباره بلند میکنه و با فیض خودش جلو میفرسته. چقدر برای ما در طول روز اتفاق میفته که در خودمون متفجر خودخواهی و نداشتن روحیه یک خادم میشیم و دوباره میبینیم که خرابکاری کردیم و حرفا و رفتارهایی بسیار خودمحور از خودمون بروز دادیم. یا همسری متعهد که شوهر و فرزندانش رو در اولویت قرار بده نبودیم و یا کاملاً عاری از بسیاری از خصایل دیگه‌ای که در این زن صالحه وجود داره. پس در این شرایط چه کار باید بکنیم؟ کلام خدا به ما میآموزه که برخیزیم و توبه کنیم و دوباره از مسیح فیض لازم رو دریافت کنیم و بدون اینکه از مسیر اصلی به هدف اصلی منحرف بشیم با قوت روح القدس دوباره ادامه بدیم و بذاریم خدا در این قالبی که برای ما در نظر گرفته ما رو شکل بده و ما رو بیشتر از پیش به شباهت پسر خودش عیسی در بیاره. در این حال این رو هم فراموش نکنیم که وقتی شکست می‌خوریم و دوباره خرابکاری میکنیم و مخصوصاً در خانواده، در مقابل شوهر و بچه ها واکنش صحیح کتاب مقدسی نشون نمیدیم، وقتی که نفس گناهالود ما و خواسته های اون بر ما غلبه میکنن و عکس‌العمل هامون مطابق با عکس‌العمل های زن صالحه نیستن، فروتنانه از اونها معذرت خواهی کنیم. میدونید چرا؟ چون این خیلی مهمتره که ما در بین اعضای خانواده و در ازدواجمون بیشتر از اینکه نمونه ای از یک زن کامل باشیم، نمونه ای از فردی فروتن و متواضع باشیم. اونا میدونن که ما کامل نیستیم. ولی وقتی میبینن که ما این حقیقت رو با فروتنی میپذیریم، اون رو نمیپوشونیم و از اونها به خاطر کمبودهامون با روحیه متواضع عذرخواهی میکنیم، این اونها رو به مراتب بیشتر تحت تاثیر قرار میده. و همونطور که گفتیم اینو هم فراموش نکنیم که ما در فرایند رشد و برابر این تبدیل هستیم. بله ما یک شبه شبیه مسیح نخواهیم شد و در این پروسه بارها خواهیم افتاد و برخواهیم خواست. اما هرگز نه ناامید بشیم و نه از پذیرفتن اشتباهاتمون عبا کنیم. نه، اونها رو بپذیریم و با توبه و کمک خواستن از روح خدا دوباره بلند بشیم و در اون مسیری که خدا ما رو در اون قرار داده، یعنی پرورش شخصیتی صالحه و مسیح‌گونه در خودمون، دوباره رشد کنیم و ادامه بدیم. و به یاد هم داشته باشیم که این مسیر راه تنگیه که راه روندگان در اون خیلی کمن. چون که تصویری که امثال فصل 31 از حسایل شخصیت یک زن در اختیار ما قرار میده، در اکثر موارد با تصویری که فرهنگ دنیای امروز به ما ارائه میده و در 24 ساعت روز اون رو به ما و دخترانمون دائماً القا میکنه منافات داره و در واقع معیارها و استانداردهایی که دنیا با اونها به زنانگی ارزش و هویت میبخشه با استانداردهایی که خدا با اون زنانگی رو تعریف میکنه خیلی متفاوته. و من و شما به عنوان زنان ایماندار اگه میخواییم با معیارهای کتاب مقدسی زندگی کنیم، حتما خودمون رو در مسیری خواهیم دید که انگار داریم برخلاف جهتی که همه دارن در اون راه میرن راه میریم. مسیری که انگار اغلب اوقات در اقلیت قرار گرفتیم. مسیری که کاملاً برخلاف فرهنگ سکولار دنیای اطرافه. اما عزیزان به خاطر داشته باشیم که راه‌ها و دیدگاه‌های خدا که همگی در کلام خدا یعنی کتاب مقدس یافت میشن همواره راه‌هایی هستن نیکو که میشه به اونها اعتماد کرد و بر اونها بنا کرد. اگرچه ما رو در اقلیت قرار بدن و یا دیگران ما رو به خاطر اونها مورد انتقاد و تمسخر قرار بدن. این تصویر و طرحیه که خدا اون رو برای زنانگی ما کشیده. و چه کسی بهتر از خداوند، طراح اصلی و آفریننده ما که زنانگی و مردانگی فکر بکر او بوده و برابر این او تنها میتونه تعریفی درست از اون رو در اختیار ما بگذاره. و برابر این او تنها میتونه تعریفی درست از اون در اختیار ما بگذاره چون او خودش طراح اصلی اونه. و به این ترتیب الگو و طرح واقعی دست اوست. اما این تصور و طرح در کجا یافت میشه؟ بله در کلام خدا. کلام خدا که دستورالعمل و هدف ساخت هر چیز در اون یافت میشه. در کتاب مقدسه که خدای آفریننده به ما نشون میده که ساختار ما چگونه است و برای چه هدف و چه نقشی ساخته شدیم. واقعیت اینه که ما انسان‌ها قطعاً به این طرح و دستورالعمل نیاز داریم و خودمون به خودی خود نمیتونیم برای خودمون نقش آفرینی کنیم. حالا اگه دوباره برگردیم به آیه 10 که میگه کیست که همسری شایسته یا صالحه تواند یافت ارج او از یاقوت بس فزون‌تر است، میبینیم که این مادر در واقع به پسر خودش تاکید میکنه که ای پسرم مطمئن باش که این چنین زنی یعنی زن صالحه ارزشش از هر گنج و ثروت زمینی به مراتب بیشتره. ارزشی بس والاتر از گران قیمتترین جواهرات دنیا. و این در واقع به این معنیه که این چنین همسری یک گنج بسیار نادر و کمیابه. زنی کاملا فوق طبیعی که با آسونی یافت نمیشه. یکی از مفسرین معروف کتاب امثال در این باره می نویسه شاید یکی از دلایل نادر بودن این هدیه این است که کمتر کسی به دنبال آن گشته است. چه بسیارن آنانی که در پی دستاوردها و موفقیت‌ها و زیبایی ظاهری زن هستند و چه اندکند آنانی که به دنبال صالح بودن زن هستند. زنی که ارزش او بس بالاتر از یاقوت است. ارزشی که نه ظاهر او بلکه قلب و شخصیت درونی و خدایی او را به گنجی نادر مبدل نموده است. کلماتی پر از حکمت که پسران ما باید در انتخاب همسر آیندهشون به اون خیلی توجه کنن. بله ارزش زن صالحه به مراتب از هر گنج زمینی بالاتره و ارج او از یاقوت بس فزونتر. این مادر و این نویسنده در واقع هر دو بر این موضوع تاکید میکنن که مواظب باش که در همون دامی که بسیاری برای انتخاب همسر میافتن نیفتی. و در واقع با معیارهای این دنیا همسر برای خودت برنگزینی. اونا هر دو تاکید میکنن که دلیل اینکه این چنین زنی بسیار نادره اینه که این ارزشهایی که این دختر داره ارزشهایی نیستن که اکثر پسرها دنبالش باشن. در حالی که ارزش حقیقی در اون شخصیت درونی و خدامنشانه اون دختر نهفته است. نه دستاوردها و موارد ظاهری او. ما با این مفهوم یعنی با ارزش تر از یاقوت یا جواهر در بخش های دیگه کتاب امثال سلیمان هم روبرو میشیم. مثلا در فصل های 3 و 8 حکمت خدایی به یاقوت یا در برخی ترجمه ها به جواهرات گرانبها تشبیه شده. در آیه 15 از فصل 3 امثال میخونیم حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هر چه آرزو کنی با ارزش تر است. و جالبه که واژه حکمت که در واقع موضوع اصلی کتاب امثال سلیمانه در زبان اصلی یعنی عبری واژه مؤنث، درست مثل کلمه عربی اون که اون هم با ته تانیس تمام میشه و در ترجمه فارسی هم از اون به عنوان بانو حکمت یاد شده. و حالا وقتی که در اینجا صحبت از این میشه که ارزش حکمت از یاقوت و جواهرات گرانبها بس بالاتره، در واقع در زبان اصلی برای اون از ضمیر مؤنث استفاده میکنه. در کتاب رود هم ما میبینیم که بوعز از رود به عنوان زنی صالحه که رفتاری خدامنشانه داره یاد میکنه. در فصل 3 این کتاب بوعز در آیه 17 به رود میگه همه هم شهریان من میدانن که تو زنی شایسته یا زنی صالحه هستی. بله، زنی که شخصیتش از قوتی خاص و خداگونه برخورداره. جالبه که در امثال سلیمان فصل 12 آیه 4 هم میخونیم زن شایسته تاج سر شوهر خود میباشد، اما زنی که شرمساری به بار میآورد همچون پوسیدگی است در استخوانهایش. بله، متضاد زن شایسته یا زن صالحه زنیه که موجبات خجالت و شرمساری شوهرش رو فراهم میکنه و این چنین زنی مثل پوسیدگی در استخوانه، یا به قول معروف مثل خوره‌ایه که به صورتی فرسایشی جان و روح شوهرش رو آهسته آهسته میخوره و زمانی میرسه که روح و شخصیت شوهرش مثل لباسی که مندرس و پوسیده شده باشه از هم میپاشه. و این در واقع نشانگر اینه که شما بر شوهر خودتون نفوذی بسیار گسترده و عمیق دارید، چه در جهت منفی و چه در جهت مثبت. چندی پیش با کتاب بسیار ارزشمندی برخوردم که توسط نویسنده مسیحی در دهه 1880 نوشته شده بود. او در این کتاب درباره قدرت نفوذ یک زن بر شوهرش می‌نویسه و میگه هیچ زنی نباید قدرت نفوذی رو که بر شوهرش دارد دست کم بگیرد. قدرت نفوذ و تأثیر گسترده‌ای که بر او، بر شخصیتش، بر حرفه‌اش و حتی بر آینده و سرنوشتش دارد. در واقع او می‌خواد زنان این رو بدونن که عمق و گستردگی نفوذ و تأثیر اونها بر شوهرانشون بی اندازه زیاد و خارج از تصوره. او در ادامه میگه اما او، یعنی این زن، چگونه میتواند یقین حاصل کند که این نفوذ در جهت مثبت دارد پیش می‌رود؟ در جهت نیکویی شوهرش، در جهتی که او را به مردی بهتر، موفق‌تر و خوشحال‌تر مبدل کند. قطعاً و مسلماً نه با سخنرانی و موعظه به او درباره وظایف و مسئولیت‌ها و رفتارهایی که او به عنوان مرد باید از خود نشان دهد. متاسفانه این راه و روشیه که اغلب ما زنان با اون بسیار آشنا هستیم. بله، اکثر ما زنان غالباً دوست داریم که به شوهرانمون سخنرانی کنیم و موعظه کنیم و بگیم که چی باید بکنه و چی نباید بکنه. این نویسنده در مقابل این سوال که او، یعنی این زن، چگونه میتونه یقین حاصل کنه که این نفوذ در جهت مثبت و در جهت نیکویی شوهرش داره پیش میره، پاسخ میده تنها زمانی که او، یعنی این زن، در عمق جان خودش، در همه افکار و احساسات قلبی خودش و در همه تار و پود شخصیتش زن صالحه‌ای راستین باشد. و بعد به جمله آخر او خوب توجه کنید. او میگه چرا که او با نفوذی که بر شوهر خودش دارد شوهر خود را به آن خصایلی که با زبانش به او گوش زد میکند مبدل نمیکند، بلکه شوهر خودش را شبیه شخصیت خودش میکند. برابری عزیزان، وقتی که من و شما به شوهرمون نگاه میکنیم و از او ایراد میگیریم که او مردی ایماندار و صالح و با شخصیتی مسیح‌گونه نیست، شاید بهتر باشه که اول یک آینه پیدا کنیم و از خودمون بپرسیم که آیا رفتار و شخصیت او شبیه رفتار و شخصیت خود من نیست؟ شبیه اون بخشایی که نقطه کور من در مورد خودم هستن و انگار اونا رو در خودم هرگز ندیدم، یا شبیه اون بخشایی که مایل نیستم بپذیرم که بخشی از شخصیتم هستن؟ بله عزیزان، به خاطر داشته باشیم که من و شما شوهر خودمون رو شبیه خصایلی که با زبانمون به او گوش زد میکنیم تا در خودش پرورش بده نمیکنیم. من و شما او رو شبیه اون خصایلی که در شخصیت خودمون وجود داره میکنیم. آیا شما واقعا میخواید که شوهر شما مردی صالح با شخصیتی کتاب مقدسی و مسیح‌گونه باشه؟ مردی لبریز از قوت و شخصیتی روحانی و خدامنش؟ پس به دنبال این نباشید که او رو عوض کنید، بلکه در پی اون باشید که خودتون اون کسی باشید که دوست دارید شوهرتون باشه. کلام خدا میگه که این چنین زنی تاج سر شوهر خودشه. زنی که مرد خودش رو برکت میده و موجب شکوفایی شوهرش میشه. زنی که باعث میشه که بهترین های شوهرش رو بیان. بله عزیزان، ما زنان از قدرت نفوذ بسیار عمیق و گسترده‌ای بر شوهرانمون برخورداریم، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی. البته این به اون معنی نیست که مردان رفتارهای اشتباه خودشون رو به گردن نفوذ منفی که زنان بر اونها داشتن بندازن و از این مورد سوء استفاده کنن. اونا قطعاً مسئول رفتار خودشون هستن و در ارتباط با هر رفتاری هم به خداوند پاسخگو. مسئولیت اصلی ما اینه که در پی خداوند و اراده او برای خودمون باشیم و بگذاریم که او ما رو به شباهت خودش در بیاره. به این ترتیب گستره نفوذ مثبت ما بر مردان اطرافمون به قدری وسیع و عمیق خواهد بود که نتایجی بسیار عالی از خودش به جا خواهد گذاشت. نتایجی عالی که هرگز در فکر و تصورمون نمی گنجه. بله، نفوذی برخواسته از قلب و شخصیت صالحی خودمون بر مردان اطراف، به طوری که اونها رو هم تبدیل به مردانی صالح با شخصیت خدامنش خواهد کرد. مارتین لوتر همسری داشت به نام کاترین که او رو با عشقی بسیار عمیق کیت صدا می کرد. او در توصیف همسر بسیار محبوب خودش می نویسه: او بزرگترین هدیه است که خداوند به من عطا نموده است. همسری بسیار مهربان و خوش‌طینت که قلبش سرشار از ترس خداوند است و وجودش لبریز از زهد و پاک دامنی. زنی که به خانه و خانواده‌اش عشق می ورزد. زنی که قطعاً می توان با او و به همراه او همه روزهای زندگی را در صلح و آرامش و اطمینان مطلق به سر برد. و عزیزان، من و شما هم فراخونده شدیم تا این چنین زنی برای شوهران خودمون باشیم. زنی که از قدر و بهایی بس گران برخورداره. زنی که ارزش و ارج او از یاقوت یا گرانبهاترین جواهرات بس فزونتره. و این به اون معنیه که قدر و ارزش واقعی شما در تعاریفی که دنیا و یا دیگران ارائه میدن تعریف نمیشه، بلکه قدر و ارزش حقیقی شما در اون شخصیت درونی و رابطه‌ای که شما با مسیح دارید باشه، که این شخصیت درونی در اثر رابطه نزدیک و صمیمی که با مسیح دارید شخصیتی صالحه، شایسته، عالی و مسیح‌گونه باشه. همین ارزش شما رو بس فزونتر از گرانبهاترین جواهر نادر دنیا می‌کنه. شخصیت نادر و کمیاب زنی صالحه و راستین.
آمین. باشه که همونطور که در برنامه امروز دیدیم، هرگز فراموش نکنیم که ما زنان در تاثیرگذاری بر دیگران از پتانسیل بسیار عظیمی برخورداریم. باشه که این پتانسیل قدرت مثبت و سازنده خدایی بر اطرافمون باشه. قدرت مثبت و سازنده کتاب مقدسی که با قدرت زنانه‌ای که دنیا معرفی میکنه خیلی متفاوته. از شما دعوت بکنیم که در برنامه آینده از سری برنامه های ستودنی زنی که از خدا میترسد دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره این قدرت زنانه کتاب مقدسی بشنویم. و حالا بیایید با هم دعا کنیم.
آه ای خداوند، از تو میطلبیم که لشکری قدرتمند از نسلی از زنان جوان بر بخیزونی که توکل و اعتمادشون رو نه بر هیچ چیز دیگه‌ای بلکه تنها بر تو بگذارن. نسل خداترس که با تو راه میرن و میخوان که زیبایی قلب تو رو به دیگران در معرض نمایش بگذارن. نسلی که شیوه زندگیشون در بین اطرافیان از جمله شوهران و فرزندانشون و خیشان و همسایگانشون تشنگی و آتش برای مسیح به وجود بیاره و در اونها انگیزه ایجاد کنه که اونها هم برای او زندگی کنند، تا همگی ما زنان و مردانی باشیم که تو میخوای. در نام مسیح میطلبیم. آمین.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.